بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از درس هایی که ما از حرکت و منش امام حسین علیه السلام میگیریم و یکی از پیام های کربلا به ما انسان هاست، موضوع عزت و حریت هست. عزت حقیقتی است که سر تا سر آیات قرآن را اگر مشاهده کنیم میبینیم انسانها به سوی عزت دعوت شدند و تمامی رفتارها و حرکت انبیا حرکت و رفتار عزتمند بوده است و نشانی از ذلت، زبونی و خاری در هیچ یک از اقوال و افعالشون وجود ندارد. شما مطالعه کنید کلمات انبیا رو، سخنانشون رو و رفتارشون رو، این جمع‌بندی را خواهید داشت که تمام عزتمندانه بوده. امام حسین علیه السلام هم همین گونه از اون آغاز حرکتشون تا انتها همه نمود عزت و جلوه عزت داره. عزت ایدئال و آرمان همه انسان هاست. بعضی چیزا هست که همه دوست دارن داشته باشن، مثلا بحث اصلاح و صلاح رو که کردیم جلسه قبل، خب برخی ها دوست دارن شایسته باشن، خیلی ها نمیخوان باشن. یه سری چیزا هست که همه میخوان داشته باشن و اون موضوع عزت هست. همه انسان ها دوست دارن عزیز باشند، کسی نیست که طالب ذلت باشه، همه طالب عزت هست. اما عزت چی هست و در چی هست؟ اسباب عزت چیه؟ حقیقت عزت چیه؟ چه چیزی انسان رو به عزت میرسونه؟ خیلی عزت میخوان، راهش رو نمیدونن. راغب اصفهانی در مفرداتش عزت رو اینجور معنا کرده: العزت و حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب. عزت یه حالتی است در انسان که نمیگذارد او رو شکست بخوره، مغلوب بشه. معنای قشنگی کرده برای عزت. با همین معنا کار داریم، بر اساس همین معنا مفهوم عزت رو کالبد شکافی میخوایم بکنیم. خدا عزیز هست یعنی شکست ناپذیره. کسی نمیتونه خدا رو شکست بده، بر خدا غلبه پیدا کنه. مؤمن عزیز هست، رسول عزیز هست، یعنی عوامل باطل نمیتونن شکست بدن اون را. این چیزی که توی ما به عنوان این که معنا شده عزیزه یعنی ارجمند گرامی هست، این لازمه اون شکست ناپذیریه. کسی که شکست ناپذیره خواه ناخواه در نظرها گرامی و ارجمنده، خواه ناخواه همه احترامش میکنند. استعمال به اصطلاح لفظ است در معنای لازمش، اینی که تو ذهنیت جامعه ما هست. اما اصل عزت اینه که انسان به جایی برسه که شکست نخوره. خب حالا شکست رو تو چی میدونیم ماها؟ یکی فقر رو شکست میدونه، در نتیجه پول داشتن و ثروت میشه چی؟ عزت، چون میاد فقر رو میشکنه، بر فقر غلبه پیدا میکنه. پس هر کی پول داره میگه دارای عزت هست، عزیزه، پول داره، ثروت داره. کسی که قدرت داره رو میگن عزیزه. دنیا هم همینو میگه دیگه. چرا؟ چون با داشتن قدرت شما شکست نمیخوری. هر کی مخالف شماست بر او غالبی. کسی جرأت نداره در برابر شما دم بزنه. پس شما به یک حالت غلبه و غالبیت رسیدی، بهت میگن عزیز. پس ثروت عزت آوره در دید ابتدایی مردم، قدرت عزت آوره. چرا ازش تعبیر به عزت میکنن؟ چون این دو چیز یعنی ثروت و قدرت عامل این هستن که فرد در برابر فقر شکست نخوره، در برابر افرادی که در مقابلش می ایستن شکست نخوره. این مفهوم عزت. در آیات قرآن گفته شده که عزت فقط مال خداست. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. هر کی عزت میخواد در خونه خدا عزته. ثروت عزت آدمی نیست، قدرت عزت آدمی نیست. چرا؟ عرض خواهیم کرد. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. آیا میجویند در جای دیگری جز در خونه خدا عزت رو؟ عزت مال خداست. یا آیه شریفه میفرماید فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال خداست، مال پیامبر خداست و مال مؤمنینه. خدا در یک کلمه و کسانی که وابسته به خدا تسلیم درگاه حقاً از عزت بهره مندند. اون شکست ناپذیری واقعی و حقیقی در خونه خداست. خب یک کمی رو بازش کنیم ببینیم قصه چه قراره. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 97 یا 98 مطلبی دارند. اون چیزایی رو که ما عزت میدانیم یعنی عزت‌های دنیایی رو، حضرت می‌فرماد اینا خیال عزته. البته تعبیر من هست، مفاد کلام حضرت اینه، اینا خیال عزته نه حقیقت عزت. ظاهرش عزته، باطنش ذلته. بشر چرا اشتباه میکنی در فهمیدن؟ بیاب و حقیقت عزت رو به دست بیار. یا در کتاب خدا یا در سیمای اولیاء خدا، چون حسین ابن علی ابن ابی طالب اون نشون داده عزت یعنی چی. خطبه این است. حضرت در مورد دنیا می فرماد ولا تعجبوا بزینتها، به زینت دنیا و نعیمها، نعیم دنیا شگفت زده نشید، چون اگه شگفت زده بشید علاقه پیدا کنید اسیر اینها میشید، خواستار اینها میشید. ولا تجزعوا من ذرائها و بؤسها، در برابر سختی ها و ناملایمات دنیا هم جزع و فزع نکنید. فإن عزها و فخرها الى انقطاع، عزت دنیا و اون چیزایی که در دنیا مایه مباهات شماست، پول دارم، قدرت دارم، الى انقطاع، به سوی قطع شدن حرکت میکنه. هیچ عزتیه، هیچ ثروتیه که تو رو هنگام مرگ قدرتتو میگیره ازت، توانتو میگیره ازت، شکست میخوری در برابرش. این پس عزت نیست، خیال عزته. الى انقطاع. و ان زینتها و نعیمها الى زوال، همه زیبایی ها و همه نعمت هاش رو به زوال داره. به جسمت انسان مینازه و من نعمبر هنونه کس و فلخلق، نکس در خلقت میاری، ضعیف میشی، چشم ها سوی چشم ها میره، توان شنیدن میره، استخوان ها دچار آسیب میشه. از زینت و جمال و توانمندی خودت بگیر تا بیرون از خودت. و ان زینتها و نعیمها الى زوال و ذرائها و بؤسها الى الفنا، سختی هاش هم از بین میره، هم خوشی هاش میره هم سختی هاش میره. پس نه سختی هاش را ذلت بدانیم و نه خوشی ها را عزت، چون هیچ کدوم پایدار نیست و ماندنی نیست و هیچ کدوم عامل شکست ناپذیری ما نیست. ما هر چقدر ثروت داشته باشیم باز شکست می‌خوریم. داستان سلطان محمود هست، غزنوی نفسهای آخر رو که میکشید گوه حالا این همه جنگ کردیم، این همه خون ریختیم، این همه ارزم بوده غارت کردیم در کشورها، خب میشه اینا که حالا جمع کردیم بدیم یه دوتا نفس اضافه تر بکشیم؟ و همه ی قدرت ها هم همینجوره. آیا ثروت و قدرتی عامل عزت، عزت برای انسان؟ این خیال عزته و نه حقیقت عزت. خب پس اینا عزت نیست. عزت در چیه حالا؟ چه چیزی برای انسان عزت میاره در فرهنگ دینی؟ که سید الشهدا روحی له الفدا اون عزت رو به بشریت نشون داد تا بشریت در کنار مکتب حسینی این درس را بگیره. باید یه شب صحبت کنیم راجع به این مجالس عزاداری، راجع به این مجالسی که جمع میشیم صحبت میکنیم، راجع به زیارت، راجع به همه این ارتباط هایی که با معصوم داریم. توی ارتباط ها دنبال چی میگردیم ما؟ امام به ما چی میخواد یاد بده؟ هی میخوان اینا رو بزنن پرش رو، و با چه دستی، با چه نقشه‌ای؟ انشاءالله یه شب راجع به اون صحبت خواهم کرد. طلبتون در انشاءالله خدا توفیق بده شب 40. عزت در چیه؟ عزت در فرهنگ دینی زیر ساختی از حریت داره. یعنی کسی تا به حریت نرسه، به این حالت توانمندی و شکست ناپذیری نمیرسه. آزادی که وقتی بحثش رو میکنند یک مفهوم نسبیه. آزادی از چی و برای چی؟ آزادی از چه قیدی و برای چی؟ دو تا فرض بیشتر نداره آزادی. یا آزادیه از کمالات انسانی و از جهت الهی است، یا که اون رو قید میدونه، میگه عبادت قید برای من، بندگی خدا اطاعت دردسر و اسارت، دینداری یک نوع تقیده، باید ازش آزاد بشیم. نماز خوندن، روزه گرفتن، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، قید دیگه، آزاد بشیم. خب یه فرض آزادی اینه، آزادی از این قیود، یا آزادی از قیود دیگر. قیود دیگر چیه؟ بندگی دنیا، اسارت دنیا، شهوت نفس، غضب و امثال اینها. از این قیود آزاد کنه خودش. خب دو تا فرض بیشتر نداره. اینه که از آزادی حرف میزنن، دو نوع آزادی بیشتر ما نداریم. یا میخواد از اون ور خودش آزاد کنه، یا از این ور خودش آزاد کنه، یا از دست خدا خودش آزاد کنه، یا از دست ضد خدا و ما سوای خدا خودش آزاد کنه. غیر از این دیگه فرض نداره. تمام مکاتبی هم که الان دارن بحث میکنن موضعشون یکی این دوتاست. آزادی از چی؟ چون آزادی یعنی رها شدن. رها شدن یه اسارتی هست که میخواد رها بشه، یه قیدی هست که میخواد ازش رها بشه. برای چی میخوای آزاد بشی دیگه؟ از این قید آزاد بشی برای چی؟ از قید دین آزاد میشیم، از قید خدا آزاد میشیم که چی بشه؟ که خوش بگذره، کیف بکنه، لذت ببریم، نقد دنیا رو به نصیه ی آخرت نفروشیم. حالا کی خبر آورده؟ کی گفتم چیزا هست؟ اقب خود سخت نده، می بخور، هر کاری میخوای انجام بدی بده، حالا کسی که چیزی نگفته. آزاد باش. آزادی یعنی دین درد سر، دین قید برای آدم. برای چی؟ پس آزادی از قید الهی و تقیدات دینی، برای دستیابی به چی؟ به لذت و سود و نفع نفسانی خودش، خواهش های تن خودش رو برسه، آزاد بشه. ان الانسان یکذب بیوم الدین لیفجر امامه، تکذیب میکنه قیامت رو، میگه نیست، آزاد میکنه از این اعتقاد خودشو. چرا؟ لیفجر امامه، جلوش آزاد باشه، در برابر خواهش های نفسش آزاد باشه. چرا؟ چون اگه معادی باشه هر کاری که میکنه باید پاسخ بده. چرا دروغ گفتی؟ چرا غیبت کردی؟ چرا ظلم کردی؟ ها؟ وقتی که بقا معادی در کار نیست، خدایی در کار نیست، یکی از علل مهم انکار خدا همین موضوعه، آزاد شدن از امر خدا. میخواد راحت باشه، دنبال لذت گرایش میخواد بره، لذت گرایی مطلق نمیذاره که اعتقاد به خدا معاد داشته باشه، چون پاسخگوی اعمالش باشه. لذا میاد خودش از او قید آزاد میکنه، هدفش هم دستیابی به لذت ها و خواهش های نفسشه. اما تا چه حد موفقه؟ این فرد دو تا اشکال تو کارشه. اشکال اولش اینه که توجه نمی کنه که تا کی آزادی از دست خدا و تا کی لذت های نفس ادامه داره. حضرت اینجا می فهمد الان قطاع تموم میشه. توجه دوم، اشتباه دوم این فرد این است که خیال میکنه در آزاد شدن از دین لذت هم داره. عکس این موضوعه، تو وابستگی دینی اتفاقا لذت های دنیایش هم فرق میرسه. حضرت المؤمنین میفرما سلام الله علیه که اهل تقوا شریک اهل آخرت، شریک اهل دنیا تو دنیاشون. نه اون لذت هایی که اونا میبرن، اینا میبرن. لذت بردن در گرو آزاد شدن از دست خدا که نیست. همین لذت های دنیایی رو هم داره. اضافه کنیم یه اشتباه سومی هم میکنه که با این آزاد شدن لذت های معنوی رو هم از دست میده. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. او لذت های مناجات با خدا، او لذت ارتباط با اولیاء خدا، اون حالت سکری که در توجه به رسول و اهل بیتش برای فرد دست میده، اینا رو که اینا رو محرومن ازش. لذت نماز، لذت روزه، لذت حج، لذت مناجات، در روایات داریم حلاوت المناجات، شیرینی مناجات. او فقط آمده یک لذت رو دیده، اون رم ابدی دیده. برای رسیدنم خیال اشتباهش اینه که باید از اون قیود جدا بشه. توجه فرمود آزادی از اونجا، اما اگر که این طرف رو ببینی، از اسارت دنیا و هوای نفس خودش رو آزاد بکنه. اشجع الناس من قلب هوا، آزاد بکنه خودش رو از این معنا، از این قیود که آزاد بکنه خودش رو. اون موقع چون از این قیود دنیایی آزاد کرد و تسلیم حضرت حق شد، حر شد و حریت پیدا کرد و نتیجه این آزادی که ما اسمشو آزادی دوم اسمشو بذاریم آزادی، اسمشو میذاریم آزادگی و حریت، این چنین فردی به عزت میره. چون خدا عزیز است، هر کی به خدا متصل شد از عزت واقعی بهره میبرد و شکست ناپذیر میشه. ملک و ملکوت جرأت شکست دادن او رو نداره و او با اتکای به خدا در برابر هیچ عامل درونی و بیرونی تسلیم نمیشه. حره به تمام معناست. آمدن به پیامبر گفتن هر چی میخوای بهت میدیم، از دعوت دست بردار، بر نمیدارم، آزاد. چقدر زیبا این حرکت، عرض کردیم اقوال انبیا، افعال انبیا، اقوال ائمه، افعال ائمه رو بیاریم نشون بدیم، سر تا سر عزت و حریت نشون میده. به هیچ قیدی از قیود این طرفی دنیایی و نفسانی وابسته نیستن. هوا اسیرشون نکرده، اهل هوا اسیرشون نکرده. از هر ظلمی، از هر جنایتی، از هر صفت زشتی خودشون آزاد کردن و لذا به عزت واقعی دست پیدا کرد. این است معنای عزت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقتی گفتیم رب ما خداست و پای حرف وایستادیم. ثم استقاموا یعنی ترجمه عادیه، به اصطلاح ترجمهش این نیست، یعنی منحرف نشدن. استقامت در عربی معنی منحرف نشدنه، ما فارسیش میگیم، راحت ترش میگیم، گفتن خدا پای حرفشون وایستادن، این ور ور نرفتن. امیر المؤمنین میفرماد این استقامت یعنی فستقیم و علی کتاب الله، بر محور قرآن و منهاج و روش پیامبر پافشاری کردن. این یعنی چی؟ اون عزتی که حضرت به ما داره درسش رو میده، میگه وقتی شما از همه قیود نفسانی آزاد شدید، به خدا تسلیم و وابسته شدید، امر الهی در کتاب خدا و سنت اولیاء خدا هست. اینی که توی نهضت حسینی کلمه کتاب الله و سنت پیامبر، آیا نمیبینید سنت از بین رفته، بدعت جاش اومده، مال همینه که راه دستیابی به عزت کتاب است و سیره و سنت پیامبر و اهل بیتش، اینا ما رو میرسونه. وقتی از اونجا بریدی باید به این بخش متصل بشی، چون بریدن دل کندن مساویس با دل بستن، انقطاع اتصال بعدش داره. وقتی از همه مکتوب ها و همه سنت های غلط و باطل بریدی، باید به مکتوب الهی که قرآن و سنت و روش و منش پیامبر و اهل بیتش متمسک بشی، تا عزت رو در آغوش بگیری، عزیز بشی، شکست ناپذیر بشی. شیطان در درون شکستت نمیده. لذا حضرت امیر در حوزه عزت فردی میفهمد لا عز اعز من التقوا، هیچ عزتی مانند تقوا نیست، چون تقوا عاملی است که نمیگذارد نفس انسان در برابر شیطان شکست بخورد. و عزت اجتماعی این است که نمیگذارد در برابر طاغوت و تفکر طاغوتی شکست بخوره. ان اعبد الله قرآن و اجتنب الطاغوت، بندگی خدا، تسلیم خدا و عدم تسلیم در برابر طاغوت، یعنی نیروهای سرکش و طغیانگر اجتماع. این عزت به معنای شکست ناپذیری، این حریت به معنای آزادگی، یک امری نیست که در ذهنیت شما خیلی که قد فلانی، سرسخت فلانی، نه، این سرسختی مبناداره، نفسانی نیست، از نفس رها اول باید بشه، بر مبنای کتاب خدا و سنت پیامبر هست که عزت معنا می. خب وقتی کسی این حریت از این قیود رو گرفت، آزاد کرد و تسلیم خدا شد، عزت و کرامت رو در آغوش میگیره. خدا انسان را عزیز قرار داده، لقد کرمنا بنی آدم، فرزندان آدم رو تکریم کردیم. انسان نباید تن به ذلت بده، انسان باید عزیز باشه و راه عزت رو از قرآن و منش اهل بیت و حسین ابن علی علیهم سلام الله یاد بگیره. من کلماتی رو از امام حسین علیه السلام یادداشت کردم که نشون بدیم اون حرکت عزتمندانه حسین رو از آغاز حرکت تا پایان حرکت. اما از آغاز حضرت دو تا کلام ده، یک مثلی لا یبایع و مثله، تسلیم نشد، دعوت به بیعت کردن فرمودن نمی کن، حیات من الذله، ذلت رو من نمی پذیرم، از ساحت وجود حسین ذلت دور است، او عزیز است، شکست ناپذیر، تسلیم در برابر نیروهای باطل و طغیانگر نمیشه. لا والله اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منهم فرار العبید. قسم به خدا دست ذلت به آنها نخواهم داد و چون بردگان فرار نخواهم کرد. اشتد غضب الله علی الیهود اذ جعلوا له ولدا. حضرت کلامی داره، آغاز کلام اینه که خدا بر یهود غضب کرد چون برای خدا فرزند قائل شدن، بر نصارا غضب کرد. بعد اینجا میفرماد و اشتد غضبه علی قوم اتفقت کلمتهم علی قتل ابن بنت نبیهم. غضب خدا شدت گرفت بر قومی که کلمه اونها و سخن اونها متفق و هماهنگ شد که فرزند دختر پیامبرشون رو بکشن. اینجا امام بعد از این نکته میفرماید اما والله لا اجیبه الا شیء مما یریدون. قسم به خدا پاسخ نمیدهم به اون چیزی که اینها میخواهند از من، حتی القى الله و انا مخذب بدمی، تا خدا را ملاقات کنم در حالی که به خون خود محاسنم به خونم آغشته شده. اما من مغیث یغیثنا. حضرت وقتی با حر به شهادت میرسه این نکته رو اعلام میکنه، اون حریت، اون عزت. حر عزیزه، در برابر نفسش مغلوب نشد، انتخاب کرد، ایستاد در برابر خط باطل و حسین رو انتخاب کرد. حضرت فرمود انت الحر کما سمت که امه و انت الحر فی الدنیا و الاخره. آزاد کردی خودتو از قید نفس، آزاد کردی خودتو از تأیید طاغوت. باز پیامش در گودی قتلگاه به همه انسانها خطاب کرد، به اونها، برای همه انسانهاست. یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکم دینون. اگه کسی دین هم نداره و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیا کن. ای کسانی که نسبت به دین، نگاهتون به دین، نگاهتون به معاد نگاه مثبتی نیست، حداقل در دنیاتون آزاد باشید که آزاد مردان عالم عزتمندان عالمند. باز نگاه بکنیم، در روایت داره که و کان الحسین عجیبه و بعض اصحابه. حالا اینا تو مسیر راهه، در ابتدا حالا میان تا میرسن لحظات آخری که همه اصحاب کشته شدن، همه رفتن. ببینید باز امام چه حرفایی داره. حالا این زمانی است که برخی اصحاب هستند و کان الحسین و بعض من معه من خصائصه تشرق الوانهم و تهدع جوارحهم و تسکن نفوسهم. با آرامش کامل هیچ نوع نشانی از ذلت و خاری در چهره ها نیست، رنگ ها برافروخته، اعضا و جوارح آرام، نفس مطمئن با این مصیبت ها در برابر دشمن. حمید ابن مسلم نقل میکنه فوالله ما رأیت مکثورا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربة جعشا ولا امضا جنانا منه. میگوید من قسم به خدا ندیدم کسی که مکثور باشه، یعنی گرفتار شده باشه، حمله کردن، در محاصره باشه، فرزندانش کشته شدن، اهل بیتش کشته شدن، اصحابش کشته شدن، اما دل قوی و استوار ایستاده تو میدون. نشان ذلت بازم پیدا نیست. در زیارت ناحیه مقدسه داره. فلم ما رأوک ثابت الجعش غیر خائف ولا خاشن نسبو لک قوائل مکرهم و قاتلوک بکیده. داره اونجا حضرت وقتی شمشیر میزد کل جراد المنتشر همینجور همه میریختن فرار میکردن، اینقدر با قدرت و صلابت میجنگید. میگه وقتی دیدن مردم تو رو ثابت الجعش غیر خائف قوی دل استوار نترس و پر جرأت داری میری پیش، اونجا شروع کردن به نیرنگ زدن، با نیرنگ امام رو کشتن، با حیله امام رو کشتن. اینا همه نشون میده از اون لحظه اول تا لحظه آخر لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، استواری، حریت، عدم ذلت و خاری، عزتمندی به تمام معنا در گفتار و رفتار و درون امام جلوه کرده. این همون فرهنگ قرآن است که دعوت کرده انسانها رو به سوی این عزتمندی. دین داره نشون میده این عزت وجود خارجی داره. ما شما رو به یک سری مفاهیم انتزاعی ذهنی دعوت نمی کنیم، به حقیقتی دعوت می کنیم که نشون داده خودش رو. شما تصور بکنید، شوخی نیست، خیلی ها اوائل کار خیلی حرفا می زنن، مشکلاتی پیش میاد، اموالش رو مصادره کنن، زندانش بکنن، یه ذره شکنجه بدن عزیزانش رو، بالاخره در یه جاهای کوتاه هم بیاد. دیگه تصور نمیشه این مصیبت هایی که برای امام حسین اومده قابل تصور. اونم اون امام، اونم با اون محبتی که به فرزندانش اطفالش داره. من امشب میخوام زیارت ودا رو بخونم که ارتباط با همین بحث داره، که بده اون لحظات آخر اون امامی که مظهر محبت و عطوفت هست از این طرف از خیام بیرون اومدن، امامم از اونجا میخواد بره به کارزار، از اینجا دل این و از اونجا باید بره و تسلیم نشه. نقل شده در عالم خواب دیدن به هر کیفیتی رو، مکاشفه‌ای بوده. اونایی که اهل دلن از حضرت زهرا سلام الله علیها اذکر المصائب المشتمله علی وداع ولدی الشهید، مصیبتی که مشتمل بر وداع، بخونید. نمیتونیم بخونیم، یه گوشه هایشو نقل شده اشاره میکنه. حضرت در آخرین لحظات میخوان خداحافظی کنن، آمدن نزدیک خیام، یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. ای سکینه، فاطمه، زینب، خدا حافظ. اینا آمدن بیرون، چه حالی داشتن؟ باید تو اون عالم که رفتیم اونجا ترسیم بشه که چی بوده. اینجا نمیتونه کسی بفهمه یعنی چی. سکینه آمد، پدر رو دید، این سخن رو شنید، در چه وضعیتی بوده؟ زینب کبرا چه وضعیتی داشته؟ خود سید الشهدا که آمده خداحافظی کرده چه حالیه؟ نمیتونیم بفهمه اینا. هر کی یه چیزی گفت، یکی اومد گفت بابا من تشنمه، یکی اومد گفت بابا دیگه داری تسلیم مرگ میشی، ما رو اینجا تنها میذاری. حالا اینا همه حرفاشون رو زدن، اما بی بی زینب حالا صحبتی نکرد. بعد که اینها رفتن آقا خواست بره، زینب دوید محلن محلا محلن یا اخی، دو تا محلن داره، یکیش اینه محلن یا اخی توقف حتی اتزود منک، ای برادرم بیست لحظه اتزود منک، یعنی میخوام نگات کنم زاد و توشهی بردارم، و اوده و که وداعم و فارق، دیگه وداعم و اینجا انجام بدم. خب این سید الشهدا امر یده علی صدرها، حضرت دستشون بر سینه زینب کشیدند و سکنها من الجزع، از جزع او یه مقدار کاسته شد، آرام گرفت. اما باز خواست برن. اینجا زینب کبرا یاد یک وصیتی از مادر افتاد، دو مرتبه آمد بیرون خیام محلن محلا یبن الزهرا، ای جان ما جانان ما، آهسته رو آهسته رو، ای جان ما جانان ما، آهسته رو آهسته رو، مشکن دل سوزان ما، آهسته رو آهسته رو. السلام علی الحسین المظلوم الشهید العطشان، یا حمید و حق محمد، یا علی حق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیب الاحسان بحق الحسین، یا الله 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 یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا قلب حسین، قلب زینب رو تو میدانی، به قلب نورانی و پاک اونها قلوب ما را بر محبت خودت و دین خودت و محبت اولیاء خودت ثابت بگردان. پروردگارا فرج آقامون مولامون اماممون رو نزدیک کن، چشم ما را به جمالش منور و روشن بگردان، ما را از یاران با وفای او قرار بده. خدایا یک دلی پرسوز، دلی پرسوز نسبت به مولامون در فراق مولامون بهمون عنایت کن. هرچی هست در خونه مهدی فاطمه است، توسل به مهدی فاطمه قوغا میکنه. خدایا ما را متوجه به ولیت بکن، از دعاهای حضرت بهرمندمون بگردان. پروردگارا به ما حسن ظن به خودت و حسن خلق و حسن عاقبت عنایت بفرما. اموات رو بیامرز، مرزا رو شفا بده، گرفتارها رو رفع گرفتاری و پریشانی از اونها بکن، جوانان ما رو از فتن آخر الزمان مسون و محفوظشون بدار. خدایا پروردگارا خود ما و نسل ما و ذریه ما تا دامنه قیامت از شیعیان و محبین محمد و آل محمد قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.